أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزانی که در این نشست علمی، در این کرسی ترویجی حضور دارند، چه عزیزانی که حضوری در اینجا تشریف دارند و چه عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال میکنند. عنوان کرسی که در خدمت شما عزیزان هستیم، امام حسن عسکری علیه السلام و چالش های عصر امامت هست. امام حسن عسکری علیه السلام 11 امام شیعه در سال 254 هجری پس از شهادت پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام به امامت رسیدند و بعد از یک دوره نسبتاً کوتاه 6 ساله سال 260 هجری به شهادت رسیدند. محل زندگی امام شهر سامراست و امام در حقیقت تحت محاصره و تحت نظر حکرانان عباسی است. طبیعتاً این شرایط خاص خود به خود باعث پدیدار شدن چالش‌هایی شده. البته ممکنه که برخی از چالش‌ها متأثر از شرایط خاص این دوره نباشه. مثلا جریان غلات رو ما در این دوره داریم، جریانی نیست که بگیم در حقیقت مخصوص این دوره هست، چون جریانی است که از قبل هم وجود داشته ولی به هر حال به عنوان یک چالش در این دوره مطرح هست. از طرفی در این دوره به جهت محاصره امام، خب بحث سازمان وکالت نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده و چه بسا همین محاصره سبب چالش‌هایی در این زمینه شده باشه. در هر حال توضیح و تفصیل چالش هایی که جریان تشیع و در رأس آنها امام حسن عسکری علیه السلام با آنها مواجه شده و نوع مدیریت این چالش ها رو در کرسی ترویجی که عنوانش رو خدمتون عرض کردم، امام حسن عسکری علیه السلام و چالش های عصر امامت، در خدمت جناب آقای دکتر قاضی خانی هستیم. آقای دکتر حسین قاضی خانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه تاریخ تشیع هستند و دارای آثار متعددی اعم از کتاب و مقاله در زمینه تاریخ اهل بیت علیهم السلام خواسته رسول خدا و امام حسین علیه السلام علیهم السلام هستند. از مهمترین کتاب‌هایی که ایشون تألیف کردن میشه به کتاب رسول خدا و تنش‌های مدینه و کتاب تبیین تاریخی جایگاه کوفیان در فرایند نهضت امام حسین و همچنین کتاب چگونگی مواجهه معصومان با اختلافات همسران رو نام ببریم. آقای دکتر قاضی خانی در حال نگارش دو مدخل امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام برای دانشنامه اهل بیت علیهم السلام هستند که احتمالاً نگارش برخی از این مدخل‌ها به اتمام رسیده است. خب مباحث ایشون رو استماع می‌کنیم و بعد هم در خدمت ناقد محترم جناب آقای دکتر قاضی خان جناب آقای دکتر کچایی خواهیم بود که به موقع ایشون رو معرفی خواهم کرد. خب به استقبال ارائه جناب آقای دکتر قاضی خانی میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران گرامی که در جلسه حاضر هستند، ناقد محترم بحث جناب آقای دکتر احمدی کچایی و همچنین دبیر محترم جلسه جناب آقای دکتر حاجی زاده و مسئول قسمت پژوهش پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت و همچنین مدیران بخش‌های این پژوهشکده و سروران حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال می‌کنند. انشاءالله بحثی که اینجا ارائه می‌شود در راستای شناخت آنچه که در روزگار امام حسن عسکری علیه السلام بر این امام و شیعیانشون روی داده است مثمر ثمر واقع بشه و بتوانیم شرایط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اون عصر رو یک مقدار اینجا با کاوشی که انجام میدیم آشنایی بیشتری رو برای سروران گرامی فراهم بکنیم. عنوان بحثی رو که اینجا ارائه خواهیم کرد امام حسن عسکری و چالش‌های عصر امامت هست. امام 11 شیعیان نام گرامیشون حسن هست و با کنیه ابو محمد در میان ائمه کوتاه‌ترین دوره پیشوایی امامت مربوط به ایشون هست. فاصله زمانی بین سالهای 254 تا 260 هجری قمری رو ایشون عهده‌دار منصب امامت هستند و افزون بر این که این دوره امامت حضرت بسیار دوره کوتاهی هست، مشکل بعدی که در این دوره وجود داره این هست که امام تمامی دوران امامت خودشون رو در شهر سامرا تحت نظر دستگاه خلافت عباسی هستند. به نوعی ائمه قبلی ما هم دوران امامت طولانی تری رو داشتن و هم در شهرهایی بودن که هرچند اونها هم به نوعی برنامه هاشون و اقداماتی که انجام می دادن تحت نظر دستگاه حاکمه رصد می شد، اما با توجه به فاصله زمانی و حالا اون بعد مکانی که اینها داشتن می توانستن اهداف امامت و برنامه هایی رو که داشتن با یک فراغت بال بهتری اجرا بکنن. اما امام حسن عسکری علیه السلام با توجه به اینکه هم دورانشون بسیار دوران امامتشون کوتاه هست و هم اینکه در منطقه سامرا از ابتدای دوران امامت تا انتهای این دوران رو تحت نظر هستن، قاعدتاً اون فراغت بال رو و اون بحث آزادی عمل رو نخواهند داشت که بتوانند مباحث مربوط به امامت خودشون رو به پیش ببرن و شرایطی برای ایشون فراهم میاد که این شرایط باعث میشه که امام باید چاره‌ای بیاندیشن نسبت به برخی از اتفاقاتی که در دوره امامت ایشون برای حضرت اتفاق میفته. در ارتباط با پیشینه این بحث من خدمت سروران گرامی این مسئله رو عرض بکنم که در برخی از مقالات چگونگی مواجهه امام حسن عسکری با مسائل فرهنگی و خاصه بحث جریان‌های انحرافی توسط برخی از سروران گرامی مورد توجه بوده و کاوش شده، مانند بررسی تطبیقی دیدگاه و نحوه تعامل امامین عسکریین با فرق مذاهب و جریان‌های فکری معاصر و همچنین رفتارشناسی امام هادی و امام عسکری در تقابل با جریان‌های انحرافی تا دوره غیبت که جناب آقای احمدی کچایی که امروز به عنوان ناقد در خدمتشون هستیم به عنوان یکی از نویسندگان این مقاله دوم هستن، ولی اینکه چالش‌های دوره امامت حضرت مورد بررسی بوده باشه در نوشته‌ای به صورت کامل، حداقل بنده در مطالعاتی که خودم داشتم به اون دست نیافتم و احساس کردم که این مسئله میتواند نوآوری خاصی داشته باشه و جدید هست پرداختن به اون. در ارتباط با بحث چالش که در عنوان ما مطرح هست، خب در لغت و ابتدا بحث جدال و زد و خورد هست، اما اون مفهومی رو که ما برای چالش در نهایت در نظر خواهیم گرفت این هست که شیوه مقابله امام عسکری با اون دسته از رخدادهایی که به نوعی جامعه امامیه طرفدار حضرت رو میتوانست با بحران مواجه بکنه، اون نوع چالش ها و اون نوع مشکلاتی که امکان داشت جامعه امامیه به خاطر وجود اون شرایط با بحران مواجه بشن و حضرت باید با اون مسائل روبرو می شد تا بتواند جامعه امامیه طرفدار خودشون رو از این بحران ها به سلامت عبور بدن. در ارتباط با این چالش ها بر چند محور من با توجه به زمانی که در اختیارمون هست تأکید دارم و به اونها می پردازم و به صورت مبسوط سروران گرامی این بحث رو میتونن در مقاله تحت عنوان امام حسن عسکری در مواجهه با چالش‌های عصر امامت این رو به صورت مبسوط اونجا مورد مطالعه انشالله قرار بدن. فعلا ما بحث‌های مقدماتیش رو انجام میدیم، انشالله این نوع مقالات بتونیم بعد از چاپ شدن در اختیار سروران گرامی باشه و بتوانن به صورت مبسوط مباحث رو مورد مطالعه قرار بدن. اولین بحث چالش در مصداقیابی امام هست. امام حسن عسکری در آغاز دوره امامتشون اولین و جدیترین مسئلهی که مطرح هست این هست که امام اکنون مصداقش چه کسیست؟ خب هم عده‌ای بر این باور رفته بودند که برادر ایشون محمد که وفات یافته بود به عنوان جانشین امام هادی بوده و این گروه برای خودشون باورهایی رو داشتن و سابقه تاریخی این رو هم میتونیم در انگاره امامت اسماعیل به عنوان فرزند بزرگتر امام صادق ما رصد بکنیم، لذا برخی ها هم در دوره امامت امام 11 ما بر این انگاره که برادر بزرگتر ایشون محمد امام بوده است در پی مطرح کردن امامت ایشون بودن و در مقابل باز گروه دیگری در اطراف جعفر برادر کوچکتر امام حسن عسکری گرد آمده بودند، هرچند حالا جعفر در این دوران آنچنان طرفدارانی که بتوانند واقعا چالش جدی بخوان فراهم بکنن و اینها به اون صورت نیست، ولی همین که باز عده‌ای در اطراف او هستند و امامت او رو دارن مطرح میکنن و مباحثی که بعدا در دوره غیبت بیشتر مطرح میشود این نشون میده که بالاخره او هم برای خودش داعیه‌ای داره، مباحثی رو داره، حالا گروهایی رو داره دور خودش جمع میکنه و این بحث هم وجود داره. در مورد اینکه امام در این دوره واقعا با این چالش مواجه هستن که جامعه امامیه امام خودش رو بتونه مصداقیابی بکنن، این هست که امام علیه السلام این نکته رو می‌فرمایند که آنگونه که من گرفتار تردید این مردم شدم، درباره هیچ یک از پدرانم چنین گرفتاری پیش نیامده بود. و حتی شاید از یک بابت دیگه هم، حالا این غیر از این ادعاهایی که در مورد برادران امام مطرح بود، یکی از چیزهایی که کمک می‌کرد باز به سمت و سوی این که برخی حالا اون باورمندی به امامت امام عسکری رو یه مقدار باهاش با مشکل مواجه بشن، این بود که فرزند نداشتن امام عسکری. خب امام عسکری از اونجایی که فرزندشون به عنوان مهدی وعده داده شده در روایات قاعدتاً شرایط خاصی رو داشت و تولد اون باید از دیدگاه اغیار پنهان میمون و آشکار بودنش در سطح جامعه امکان نداشت، به اون معنا که فرزندشون رو بتوانن بسان فرزندان ائمه قبلی در دید مردم قرار بدن. و این مسئله که قاعدتاً امام باید فرزندی داشته باشه که بعد از او جانشین باشه، برای اون کسانی که از فرزند امام اطلاعی نداشتن قاعدتاً باز بر این شبهه می افزود که اینجا امام علیه السلام باز باید این تلاش رو انجام می دادن که ضمن حفظ جان فرزندشون، تولد او رو و وجود او رو به جامعه پیروان خودشون بنمایانند تا اونها با این مشکل که امام فرزندی نداره به نوعی بتوانند کنار بیان و واقعیت مسئله رو بفهمند، مبنی بر این که امام فرزندی دارد اما با توجه به شرایط فرزند ایشون باید پنهان باشه. و ریشه این بحث رو هم باز ما در مباحث مرتبط با واقفیه داریم در دوره امام رضا علیه السلام، که یکی از دلایل عدم باورمندی واقفیه به امام رضا و مباحثی که مطرح می‌کردن در مقابل امام رضا این بود که شما فرزندی ندارید که با به دنیا آمدن امام جواد قاعدتاً این مسئله رنگ باخت. اما در مورد امام عسکری، از اونجایی که به دنیا آمدن فرزندشون هم باید به نوعی پنهان میمان، غیر از اینکه برای افراد خاص مطرح بشه و حالا جامعه خاص این رو آگاه باشن، این مسئله مشکل دوچندان رو فراهم می آورد. که البته امام با نامه هایی که می نویسند برای پیروان خودشون که نمونه هایی شما بازتابی یافتش رو در منابع داریم، اینی که امام در نامه‌ای که برای یکی از اصحاب خودشون احمد ابن اسحاق می نویسند این هست که در منطقه حالا سکونت احمد ابن اسحاق گویا اونجا هم شبه هایی مشکلاتی وجود داشته که امام این رو می نویسن که به اصطلاح در این شک و تردیدهایی که بر شماها پدید آمده بود جامعه امامیه حال شماها چگونه بود، و او پاسخ میده که ای مولای من، چون اون نامه شما رسید به اصطلاح مردمان ما با توجه به اون نامه شما اون شک و حیرتشون برطرف شد. که بعدن با کنار هم قرار دادن این داده ها متوجه میشیم که اون بحث نامه در ادامه هم هست که زمین خالی از حجت نیست و من اون حجت هستم، این مواضع هست که مرتبط با حجت بعد از امام 11 هم هست که قاعدتا تولد امام 12 هم رو به اونها امام اطلاع داده بود. و در مواردی هم برخی از پیروان خودشون رو امام فرزندشون رو به اونها نشون میدن و در مورد جانشین بعد از خودشون با اونها صحبت میکنن تا این مسئله مصداقیابی امام یک مقدار اون مشکلاتش برای اونها برطرف بشه و اونها به این حقیقت که مصداق واقعی امام الان امام حسن عسکری علیه السلام هست بتوانند برسن و شبهات اونها رو از مسیر حق دور نکنه. اما محور دومی که در ارتباط با اون مباحثم رو میخوام مطرح بکنم این بحث هست که چالش رسانیدن معارف دینی به شیعیان. سلام. یکی از مشکلاتی که در دوره امام عسکری با اون مواجه هستیم این مسئله هست که در دوره امام عسکری از اونجایی که امام تحت نظر هستند و قاعدتاً در شهر سامرا امام نمیتوانند فعالیت‌های دینی و فرهنگی خودشون رو به صورت آزادانه داشته باشن، این که دستورات امام و معارف دینی شیعیان چگونه به پیروان برسد باز یکی از همون چالش‌هایی است که امام اینجا باهاش مواجه هستند. این چالش خب واقعا زمانی که هم دوره کوتاه رو مد نظر داشته باشیم و هم بحث اون تحت نظر بودن امام رو خودش رو نشون میده. در این دوره ما میبینیم که در افزون بر بحث سازمان وکالت و اون وکلایی که حضرت داره و یکی از جنبه‌های کارایی این سازمان وکالت بحث رسانیدن معارف دینی به مردم هست و اینها وظیفه دارن که در بعد دینی معارف دینی رو به مردم برسونن، پاسخگوی سوالات مردم باشن، اگر سوالی هست، شک و شبهه‌ای هست به امام برسونن، پاسخ اون رو بگیرن و به نوعی راهنمای مردم باشن در مسائل دینیشون. امام در این دوره ما اخباری رو داریم که به صورت ویژه بر روی وظیفه عالمان دینی شیعه تأکید دارن که وظیفه عالمان دینی شیعه این هست که در این دوره باید معارف دینی رو به پیروان اهل بیت برسونن. برای نمونه من یک حدیث رو که از امام بازتاب یافته میخونم و اون این که میفرمایند در این روایت از امام آمده است که یتیم تر از کسی که پدر و مادر خودش رو از دست داده اون کسی است که از امامش به دور افتاده باشه و امکان دسترسی به امامش رو نداشته باشه و در گرفتاری ها ندونه که احکام دینش رو چگونه باید به دست بیاره و این احکام دینش چه چیزهایی هستن. اینجا امام فرماید آگاه باشید، هر کسی که از علوم ما بهرمند هست و نسبت به علوم ما آشنایی داره وظیفش است که چنین افرادی که ناگاه هستند رو و از دیدار ما محروم هستند رو راهنمایی بکنه و معارف دینیشون رو به اونها برسونه. خب این به صورت ویژه از امام این سخن بازتاب یافته نشون میده که در اون دوره وقتی امام عالمان دینی جامعه امامیه رو موظف میداند که باید چنین افرادی رو دریابند، چون امکان ارتباط در سخن امام است که امکان ارتباط با امام رو ندارن، چون اگر امکان ارتباط بود خب با امام ارتباط میگرفتن میپرسیدن، اما امام در این حدیث این هست که اینا از امامشون به دور افتادن، دسترسی ندارند از امامشون، لذا وظیفه عالمان دینی هست که بتوانند این معارف رو به اونها برسانند. اما محور بعدی محور جریان‌های انحرافی هست که این جریان‌های انحرافی خودشون گروه‌های مختلفی هستند که قاعدتاً اینها می‌توانستن بر پیروان مکتب اهل بیت هم تأثیرگذار باشند و از اونجا که آموزه‌های اینها آموزه‌هایی هست که با احکام و دستورات دین اسلام برخیاشون خب در تعارض هست و برخی ها هم به انحراف کشیدن آموزه های دین اسلام و دستورات قرآن و پیامبر بزرگوار اسلام هست، به همین دلیل امام یکی از کارهایی که باز در دوران کوتاه امامت خودشون دارن این هست که با این جریان ها مقابله بکنن. من بحثم اینجا این نیست که بخوام این جریان ها رو بشکافم و در با اونها امام چگونه برخورد کردن صحبت بکنم، چون اینها هر کدومشون خودش میتونه مقاله جدایی باشه و یک جلسه خاصی رو میشه در ارتباط با اونها صحبت کرد، فقط به صورت گذرا و محوری از اینها من گذر میکنم. یکی از این جریان ها خب جریان قلوب هست که در صدر جریان های انحرافی است، ریشش هم برای این دوران نیست قطعا، از دوران ائمه قبلی این جریان قلوب وجود داشته. اما در ادامه بله در ادامه در دوره امام عسکری هم این جریان ادامه داره که نمونه هایی رو ما داریم که امام عسکری با افرادی که در این بحث انحرافی حالا به عنوان رهبرانشون هستن و به عنوان کسانی هستن که دارن جامعه رو با جریان آموزه های قلوبگرایانه به سمت انگاره های ناسواب میبرند، امام با اینها مقابله میکنه که من دیگه وارد این بحث جریان قلوب نمیشم. یا باز در مقابل اینها افراد دیگری هستن. فقط من این نکته رو تذکر بدم که در ارتباط با جریان قالیان معمولا حالا اقدامات امام هادی خیلی با امام عسکری علیه السلام در تشابه با هم، چون کتابی که اینها رو بازتاب داده اون تیتر کتاب در منابع کهن این هست که اخباره که مرتبط با برخورد امام عسکری هست، ولی وقتی ما گزارش ها رو یکی که بررسی میکنه میبینیم این گزارش های در مورد امام هادی هست، چون هر دو امام حالا جریان های دیگری که باز امام با اونها برخورد داره این هست که گروه هایی که در اون زمان اینها حرکت هایی رو داشتن و آموزه هایی رو در جامعه مطرح می کردن و امام با اینها هم مقابله هایی رو داره که نمونه هایش رو در کتاب های تاریخی ما می توانیم ببینیم، همچنین در مورد سایر گروه ها غیر از قلات که این مباحث مطرح. در مورد واقفیه هم باز از اونجایی که جامعه شیعه با اینها در ارتباط هست اما آموزه های اینها آموزه های صحیحی نیست، آموزه های انحرافی هست، خب از امام سوال میشه، امام پاسخگو هست که با اینها به اصطلاح در اون دوره به عیادتشون نرید و با اینها همنشین نباشید، چون ظاهرا تأثیری که اونها در جامعه شیعه داشتن در اون دوره تأثیر جدی هست که این گونه مباحث اگر بحث از لحاظ سند و مباحث تاریخی واقعا مشخص بشه که این پاسخها پاسخهای امام هست و این اتفاق در اون جامعه افتاده، نشون میده که این جامعه واقفیه تأثیر خاصی میتونسته تو اون دوران داشته باشه و از لحاظ نفوذ زیادی داشته که امام حتی در حالی که امام در سایر گروهایی که حالا مسلمان هستن حتی در شرکت کردن در مجالس اونها در تجهیز جنازه های اونها رو معمولا ائمه ما اجازه میدادن، اما اینجا این بحث هست که این فرقه خاص با اینها رفت آمد نداشته باشید که خب بررسی های خاص خودش رو میطلبه. باز یکی از حرکت هایی که در این دوره اتفاق افتاده حرکت زنگیان هست که حالا با توجه به اینکه گفته میشود رهبر اونها ادعای علوی بودن رو داشته و خب در آغاز حرکت هم در دوره امامت امام عسکری هست و یه آشوبی رو در جامعه پدید میاره که این میتوانست دامنگیر شیعیان هم باشه و شیعیان رو هم به پاشون رو به این مسائل باز بکنه با توجه به ادعای علوی بودن رهبر اونها، میبینیم امام میان و روایت که از گزارش هایی که از امام داریم این هست که امام این رو مطرح میکنن که خیر این فردی که الان رهبری اینها رو به عهده گرفته این از ما نیست و ارتباطی با ما نداره. محور دیگه بحث چالش های فراروی سازمان وکالت هست. خب سازمان وکالت ما میدانیم با توجه به اینکه از دوران امام کاظم شکل گرفت اما در دوران ابناء الرضا در دوران این ائمه بزرگوار امام جواد، امام هادی و امام عسکری به خصوص با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به دوران عصر غیبت صغرا، خب این سازمان وکالت از اون طرف هم امام نمیتونه با جامعه خیلی در ارتباط باشه، افرادی هستن که واسطه های امام و جامعه شیعیان هستن و این سازمان چون هی داره جایگاه پیدا میکنه و افرادی که هستن به عنوان رابطان بین امام و مردم مطرح هستن و از یک جایگاه اجتماعی اینها برخوردار هستن، کوچکترین لغزش ها در این سازمان میتوانست ادعای از شیعیان رو با مشکل مواجه بکنه، ادعاهای انحرافی که اینها داشتن و یا احیانا خطاهایی که ممکن بود اینها ازشون سر بزنه. به همین دلیل ما میبینیم امام توجه خاصی به مسئله سازمان وکالت دارن، از جمله مباحثی که امام نسبت به سازمان وکالت دارن این است که بسیار تلاش دارن بر رعایت اصل پنهانکاری که این بحث سازمان وکالت فعالیت‌هاش پنهان بمانه. خب نمونه‌ای رو داریم که امام به یکی از افراد و کارگزاران خودشون یک چوبی رو تحویل میدن، میگن این رو ببرید به عثمان ابن سعید که وکیل امام هست برسونید، این فرد تو راه میاد و حالا راه چون توسط یک فردی که سقا هست و آبفروش هست و حیوان باری او مسیر رو بسته، این فردم با این چوب مثلا میخواد بزنه به این حیوان و این حیوان وقتی که میزنه به این حیوان ظاهرا یه ترکی در این چوب پدید میاد و اون متوجه میشه که در این چوب کاغذهای جاسازی شده که ظاهرا نامه هایی است که حضرت در این چوب جاسازی کرده و حتی به کارگزار خودش هم اعلام نمیکنه که داخل این چی هست. وقتی برمیگرده امام رو به اصطلاح مؤاخذه میکنه که این چه کاری بود، خاطر چیکار به اون حیوان داشتی، چیزی که بهتون میرسونن حواستون رو جمع بکنید. خب این رعایت بحث احتیاط و مسائل سری سازمان وکالت به عنوان جنبه اول. بحث بعدی رعایت سلسله مراتب سازمانی است. امام با وکلای خودشون این بحث رو حتی در دوره امام هادی هم داریم، در دوره امام عسکری هم داریم که وکلای خودشون رو به فعالیت در قلمرو خاصی که برای اونها تعیین شده بود که شما در قلمرو فرد دیگری دخالت نکنید و اونها هم در قلمرو کارهای شما وارد نشن و دخالت نکنن. و نمونه های این موارد رو ما داریم که بحث عدم دخالت و اون رعایت سلسله مراتب سازمانی و همچنین حفظ جایگاه منصب وکالت، اینکه وکیلی رو که میفرستادن خب این وکیل جایگاهش حفظ بشه، با این وکیل به منازعه بر نخیزن. نمونه هایی رو داریم که شیعیان در برخی از وکالت برخی از افراد ممکن بود تردید بکنن و از دادن اموال خودداری بکنن، خب اینها امام نامه هایی می نوشت و تایید میکرد که این وکیل هست وکیل نیست. و حتی در موردی یکی از اصحاب امام ظاهرا به خاطر اون اختلافات میان گروه های مختلف شیعه که تو اون شهر هستن، وقتی وکیل امام میره اونجا حالا با وکیل امام اون برخورد مناسب رو ندارن و کار به جایی میرسه که امام نامه‌ای مینویسن و او رو توبیخ میکنن که از شما به اصطلاح چه کاره هستید که اینجوری با وکیل من برخورد بکنید و جایگاه وکیل خودشون رو اونجا تبیین میکنن و اینکه وقتی فردی رو میفرستن باید با او همکاری بکنن. نمونه هایی هم به صورت موردی در دوره امام عسکری به صورت تک مورد بحث انحراف و خیانت در سازمان وکالت هست که حضرت این خیانت ها رو به اطلاع شیعیان خودشون میرسونن و شیعیان خودشون رو آگاهی میدن که دیگه با این افراد در ارتباط نباشن. این چند محور از بحث های مرتبط با چالش های فراروی امام حسن عسکری علیه السلام در دوران امامتشون بود که تلاش کردیم یک گزارشی از این مباحث و اینکه امام چگونه با این چالش ها مواجه شدن و چگونه این چالش ها رو سعی کردن از پیش روی خودشون و جامعه امامی کنار بزنن خدمت سروران گرامی ارائه بکنیم.
تشکر از جناب آقای دکتر قاضی خانی که مباحث خودشون رو ذیل عنوان امام حسن عسکری علیه السلام و چالش های عصر امامت مطرح کردند. من به طور خلاصه عرض کنم که آقای دکتر قاضی خانی به 4 مورد از چالش های زمان امام حسن عسکری علیه السلام و مدیریت امام در زمینه این چالش ها اشاره کردند. یکی بحث چالش در مصداقیابی امام بود، دومین چالش رساندن معارف دینی به شیعیان بود و سومین مورد هم چالش جریان های انحرافی بود که به برخی از جریان های انحرافی و نوع مواجهه امام با اینها اشاره شد و مورد چهارم هم چالش های فراروی سازمان وکالت بود که آقای دکتر این مباحث و نوع مواجهه امام علیه السلام با این چالش ها اشاره کردن. خب در این قسمت از بحث در خدمت جناب آقای دکتر احمدی کچایی هستیم به عنوان ناقد. آقای دکتر مجید احمدی کچایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو گروه تاریخ تشیع هستند و آقای احمدی مقالات فراوانی خاصه مرتبط با مهدویت دارند و چند جلد کتاب هم از ایشون چاپ شده که شاید مهمترینش تاریخ تحلیلی امامیه در غیبت صغرا هست و همچنین ایشون نویسنده مدخل امام مهدی علیه السلام در دانشنامه اهل بیت هستند. خب مباحث ایشون رو و نقد ایشون رو ناظر به مباحث مطرح شده از طرف آقای دکتر قاضی خانی استماع میکنیم. صلوات بفرستید. الله اکبر.
عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. جدا تشکر میکنم از همه حضار محترم، همچنین نویسنده محترم و فاضل جناب دکتر غازی خامی درباره مقاله وزین ایشون که به چاپ هم رسیده الحمدلله. عنوان مناسبی هست عرضم به خدمت شما که نسبت به امامانی که کمتر شناخته شدن و همچنین تبیین خیلی خوبی شد الحمدلله، و همچنین این نکته که واقفه در اون دوره واقعا اثرگذار بودن، همینجور هست که آقای دکتر غازی خانی فرمودن واقفه حقیقتا در اون دوران پرچالش بسیار بسیار اثرگذار بودن و حتی به نظر میرسه که حتی برخی از بزرگان امامیه رو تونستن به طور خودشون وارد کنن و سید کنن و این خطر و این مواجهه میرفت که ممکن بود کیان امامیه و اعتقادی امامیه را به خصوص واقفه در هم بکوبن. بنابراین رفتار امام عسکری در مقابل اینها یک رفتار کاملا تقابلی، جدی و بسیار مهم است. عرایضی به عنوان نقد عرض میکنیم صرفا جهت مباحثه طلبگی هست و نه نقد معنای مصطلح علمی. نکته اول که من اینو زیاد در بین بزرگان میشنوم که اشاره میشه و شاید توجه کمتری بهش میشه، این عنوان مجعول پیامبر اسلام هست. این پیامبر اسلام یک عنوان به اصطلاح وارداتی است که از طرف خاورشناسان به ما دیکته شد، The Prophet of Islam، دقیق میفرمایید، و در حدود 150 سال اخیر در جامعه اصطلاحا علمی ما نشر پیدا کرد و در جامعه عمومی هم به تبع جامعه علمی انتشار پیدا کرد. شما این در تمام روایات وقتی ما بررسی میکنیم هیچ گزارشی شبیه به یک روایت شبیه نداریم که مثلا بگن جد ما پیامبر اسلام، نبی الاسلام یا هم چیزی مثلا این داشت. مثلا ما در روایت سلسله ذهب مثلا بر نمونه از حضرت رضا میفرماید پدرم پدرش و همطوری تا قال رسول الله شدین گفت. یا شما نهج البلاغه وقتی نگاه کنین جای نهج البلاغه یا از تعبیر رسول الله هست یا مثلا به نبی یکل اطیب الاطهر از این عبارات استفاده میشه. بنابراین شایسته است که این عنوان رو حداقل مجامع علمی به کار نبرن، چون عنوانی است که اونها به ما گفتن، پیامبر اسلام، پیامبر مسیح، پیامبر یهود، پیامبر زرتشت، یعنی کسی که اسلام را ساخت، کسی که مسیح را ساخت، کسی که یهود را ساخت، کسی که فلان. ما این را قائل نیستیم، ما قائل به این هستیم که پیامبر پیام آور بوده، صرفا انتقال از اصطلاحا منبع وحیانی و انتشار او در میان خلائق بوده. بنابراین این عنوان اگرچه در مقاله من یادم نمیاد دیده باشم، ولی در بیان آقای دکتر غازی خانیدم عرض شد که ملاحظه بشه انشالله. اصل مقاله خب مقاله وزینی هست اما قلم مغلق و پیشیده است، یعنی برخی از عبارات با چند بار خونده بشه که تا فهمیده بشه. به طبع اگر به که افراد غیر متخصص داده میشه شاید مثلا خیلی بیشتر خونده بشه و آخر هم ممکنه برخی از مطالب اصلا فهمیده نشه. این یک مشکلی هست که البته متوجه خود بنده هم هست، یعنی که مثلا باشه. نکته اول درباره چالش ها فرمودن چالش اثبات امامت امام عسکری علیه السلام هست. این رو من هر چقدر دقت کردم متوجه نشدم ما چالشی به عنوان چالش امامت امام عسکری در دوره ایشون تقریبا نداریم. آنچه که هست ادعای فرقشناسان هست که ادعای طرفدار سید محمد بودن چنین و چنان و امثال این، به خصوص اینها. ببینید من اینو یعنی ان تحقیقا عرض میکنم، وقتی فرق شناسا رو بررسی میکنیم، حتی فرق شناسا شیعه مثل حالا کتاب منتسب مرحوم نوبختی یا مثلا سعد ابن عبدالله اشعری قومی بزرگوار این کتاب نوشته، حالا دا فرق شناسان اهل سنت، ادعا در اینجا خیلی زیاد است که این فرقه ها وجود داشته. اما ما در تعریف فرقه قائل به این هستیم که باید یک فرقه سه مشخصه اصلی داشته باشه: رهبری مشخص، پیروان مشخص و آموزه های مشخص. شما در مثلا میگن آقا طرفدار سید محمد مثلا یه سری بودن، خب اینا کیا بودن؟ اسم آورده نمیشه. رهبرشون کی بوده؟ اسمی نداریم غیر از سید محمد که فوت شده. خب آموزه هاشون چه بوده؟ آموزه هاشون هم در دسترس نیست. درباره بعد از شهادت امام عسکری هم همین هست. مثلا جناب اشعری قومی میفرما 14 فرقه. حالا کیا هستن؟ حالا محل بحثه که حالا این فرقه ها که به نظر من سه فرقه بیشتر نبودن. حالا برخش اینجوری هست، مثلا میگه آقا کسانی هستن قائل به امامت فرزندی از امام عسکری علیه السلام، یه فرقه میگه اسمش علی هست، یه فرقه اسمش میگه محمد. حقیقتا واقعا این فرقه هست که فقط تفاوت در یک نام دارن، یعنی ایده میگن آقا اسم پسر امام عسکری، هر دو قائلن به اینه که امام عسکری بچه داره، هر دو قائلن که غائب هست، یکی میگه این محمدی که اون میگه اون علیه، فقط اسمش این فرقه است، واقعا تعریف فرقه برش بار میشه و طبیعتا نمیشه. گرچه جریان جعفر رو من میپذیرم، جریان جعفر جریان اصطلاحا خیزبردار بود که از دوره امام هادی علیه السلام شروع میشه در دوره امام عسکری، با وجودی که جعفر طبق برخی از نقل از امام عسکری بزرگتر هست، داره بال و پر پیدا میکنه، اما هنوز جرأت اصطلاحا خروج بر امامت رو نداره. اما بعد از امام عسکری اون یارگیری و اون اصطلاحا یاران فارس ابن حاتم ماهوه قزوینی و حتی در برخی از نقل خواهری از امام عسکری علیه السلام به او پیوسته بود، این جمع بعد از استران شهادت امام عسکری هستن و حقیقتا به یک فرقه تبدیل شدن. این که فرقه شناسا میگن فرقه، این فرقه است، جعفریه واقعا فرقه است، واقفه واقعا فرقه است. اما سید محمد چه؟ سید محمد مثلا، یه ادعایی شده که حالا کشکلاخانی در فلان جا گفته که مثلا ما سید محمد رو خیلی دوست داریم، گفتن حالا این امام یک گفتیم، خب این خروجیش کجاست معلوم نیست. بنابراین ما این رو به عنوان فرقه و چالش بر امامت امام عسکری نداریم. من این نظرم اینه، یعنی چالشی که امام هادی در امامت خودش داشت همون مقدار بود که امام عسکری داشت. یعنی چالش به معنایی که امام جواد داشت این دو بزرگوار نداشتن. دو مجددا این چالش رو امام زمان علیه السلام داره، ولی این دو امام چالش به این معنای رایج ندارن. حالا نکته مهم که من معتقدم که چالش اساسی این هست که امام عسکری، که حالا البته من در انشاءالله به لطف خدا اون کرسی ترویجی اونو مفصلا بحث خواهم کرد، چالشه، یعنی اساسا دو نوع رفتار از یک امام ما اینجا داریم باش مواجه هستیم. یعنی یک رفتاری هست که همه امامان انجام میدن، یعنی وظیفه امام چی هست؟ هدایت بندگان خدا هست. این وظیفه امام همه ائمه است، امام عسکری هم هست. اما افزون بر این پدیده جدیدی به نام حفظ امام بعدی بر او هست، حسب منابع خودمون که متعدد منابع متقدم به این قضیه اشاره کردن که عباسیان دنبال فرزند اون بزرگوار هستن. بنابراین امام در دوگانگی هدایت شیعیان و حفظ جان فرزند خودش متغیر هست. یعنی اگر بخواد هدایت بکنه شیعیان رو به معنایی که ائمه قبل او کردن، دقیق می‌فرمایید، این بچه از دست خواهد رفت. و اگر این بچه از دست بره، به طبیعتاً کل شیعه از هم پاشیده خواهد شد. چون که ما در تعریف اصول مذهب اینو میگیم دیگه، یعنی اگر همه خلائق جمع بشون امامی رو نمیتونن به امامت برسونن. اما اگر یک امام به معنای اصول مذهب باقی بماند، او میتواند خلائقی رو به دور خودش جمع بکنه. ببینید پیامبر اکرم زمانی که مبعوث شد که تنها بود دیگه، او خلائقی رو به خودش دعوت کرد. اما آیا خلائق میتونن او رو به نبوت برگزینن؟ خب نمیتونن دیگه. در امامت هم همین قضیه است. امام بین این دوگانه متغیره. این چالش اصلی و مهمترین ویژگی دوران امام عسکری علیه السلام هست که خطرات و اصطلاحا مشکلات بسیار زیادی رو بعد از امام عسکری ایجاد کرد، اما امام چاره غیر از اصطلاحا حفظ فرزند خودش نداشت، که انشالله من تفصیلیشو بعداً عرض میکنم. عرض کردم یکی از چالش‌های جدی در دوره امام عسکری علیه السلام بحث همین فارس ابن حاتم که الان دیگه زنده نیست، در دوره امام عسکری سال 252 بنابر نقلی کشته میشه یا از دنیا میره، اما در سال 25، اما اون حزبش، طرفدارانش، اون جریان خزنده همچنان وجود داره. و این جریان خزنده به نظر من بعدها تقریبا همش اونجوری که تو ذهنم هست به جریان جعفر ملحق میشن. نکته مهمتر که به نظر میرسه که آیه قاضی خانی هم اشاره کردن، اما میشد مثلا برش بیشتر پافشاری کرد، بحث پنهانکاری بسیار عجیبی هست که امام عسکری در این دوره داره انجام میده، اعم از هدایت شیعیان و حفظ جان امام زمان علیه السلام. هر دوتا در یک پنهانکاری خاص داره صورت میگیره. خب ما در دوره از امامت سیر میکنیم که تمام دوران این امام بزرگوار در یک پادگان شهر هست، یعنی به خلاف حتی امام هادی. درست امام هادی هم در این پادگان شهر بودن، حداقل در یک دوری در مدینه تشریف داشتن، اما در دوره دوم امامت خودشون در این سامرا بودن. اما امام عسکری دائما در سامرا هستن که پادگان شهر از همه شهر تقریبا جاسوس علیه امام عسکری علیه السلام هستن. خب در چنین شرایط بسیار وحشتناکی چگونه امام میتونه که مثلا این دو وظیفه بسیار بزرگ خودش رو انجام بده؟ خب این یک جریانی هست که جای بحث جدی داره. نکته دیگه همونطوری که خودشون هم اشاره کردن بحث غلات غالیان هستن. غالیان در این دوره، در دوره امام هادی ما با یک جریان غلو مواجه هستیم، اما در دوره امام عسکری تقریبا هیچ غلو و یا غالی نداریم. مجددا در دوره امام عسکری، در دوره امام زمان در غیبت صغرا، ما با برخی از گزارش‌ها و توقیات از امام عصر مواجه هستیم که حضرت داره جریان غلو را شهر میده و میگه که خب مثلا ما رو به اندازه خدا و امثال او بالا نبرید، و عرضم به خدمت شما که ما بندگان خدا چنین و چنان که این توقیهات گواهی نیست که احتمالا این جریان خزنده غالیان در غیبت صغرا مجددن با یک رشدی مواجه شده. نکته ای که قاضی خانی فرمودن که فرمایش امام که من هیچ کدوم از پدران من هم همانند من دچار استراحت چالش نشدن، به نظر من این بحث چالش در امامت نیست، در چگونگی رفتار امام با شیعیان هست. یعنی امام هم همینا داره اشاره میکنه به نظر بنده، البته که امام در مواجهه با این شیعیان در برخی از مواقع که وقتی سوال میکردن اصلا امام جواب نمیداد، اصولی که در سیره اجدادشون بود که جواب بدن، حضرت جواب نمیداد. در برخی اصطلاحاً گزارش‌ها اینطور است که امام جوابی به عنوان جواب جدلی میدهد، یعنی جواب رو به سمت استدلال در فقه و کلام میبره، یعنی میره به شیوه اصطلاحاً استدلال علما، که اینجا محل مناقشه است که شما چرا دارید مثل خودمون با ما داره بحث میکنید. و در برخی از مواقع بله، از علم امامت خودش و از اون اصطلاحاً شاخصه‌های علم امام هم استفاده میکرد. بنابراین امام برای اینکه شیعیان را به یک دورانی برسونه و اینها را ورزیده برای اون دوران بکنه، از یک اصطلاحاً عبارت اینچینی استفاده میکرد که به عبارت علمی هست. تا عبارت بگیم علم لدونی و امامت اون خیلی نبوده، بلکه بیشتر مباس علمی بوده. علت هم عرض کردم برای اینکه شیعیان رو به غیبت صغرا بده، این نمیخوام بگم علم امامت استفاده نمیشده ها، یعنی میخوام بگم این ثقل مباحث بود و این مورد اعتراض شیعیان بود که شما دارید با شیوهی با ما رفتار میکنید و مباحثی میکنید، البته برخی از شیعیان، که این سابقهی در اجداد شما نداشته، در پدران شما اینطور نبوده. بنابراین شما عرضم به خدمت شما که این وضعیت رو حتما باز به ما شرح کنید که این چه بوده. ما در نکته آخر عرض بنده این هست که ما در این دوره با سازمان وکالت مواجه هستیم که سازمان وکالت در این دوره با انحراف مواجه نیست. یعنی ما دوران قبل با که اصطلاحا افت شدید سازمان یا حالا نهاد وکالت در دوره امام رضا علیه السلام مواجه هستیم که با تلاش های امام رضا و امام جواد این سازمان و نهاد احیا میشه مجددا، دیگه با این چالش ما مواجه نیستیم. یعنی اگر شما میخواد سازمان و یا نهاد وکالت رو در این نتشه بگید، بگید همون سیری هست که از دوران امام جواد و امام هادی ادامه پیدا کرده. اون چی که درباره نهاد وکالت محل بحث هست که باعث انحراف مجددن میره که با یک انحراف جدی مواجه بشه، در دوران غیبت صغرا و در دوره امام عسکری هست. علی کل حال بنده استفاده کردم، عرایضی بود که خدمتون بیان شده. صلوات ختم اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر کچایی که مباحث خودشون رو و نقد خودشون رو ناظر به مباحث مطرح شده از طرف جناب آقای دکتر قاضی خانی فرمودند. آقای دکتر کچایی بحث جریان واقفیه و واقفیه رو به عنوان یک چالش در حقیقت در دوره امام حسن عسکری علیه السلام پذیرفتند، اما برخی از جریان هایی که به عنوان چالش در این دوره مطرح شده، مثل طرفداران امامت سید محمد، به عنوان در حقیقت چالش مورد پذیرش قرار نگرفت و ایشون فرمودن که ما اگه خواسته باشیم در حقیقت اینا رو به عنوان فرقه معرفی کنیم، میبایست سه شاخصه در حقیقت درشون باشه، هم دارای پیروان باشند، هم رهبرشون مشخص باشه و هم دارای آموزه‌های مشخص باشند، که برخی از اینها که مطرح شده این ویژگی‌ها رو یا حداقل برخی از این ویژگی‌ها رو ندارند. و شون فرمودند که در حقیقت چالش اصلی در دوره امام حسن عسکری علیه السلام در اون دوگانگی هدایت شیعیان و حفظ جان امام بوده و امام تلاش کرده که در حقیقت این چالش رو مدیریت کنند. بحث غلات رو در دوره امام حسن عسکری علیه السلام نپذیرفتند، که البته راجبش صحبت انشاءالله خواهد شد در جلسات آینده.
داریم. به هر حال ما افرادی رو داریم به عنوان قالیان. حالا آقای دکترم هم محمد ابن نصیر نمیری رو حداقل داریم و دیگران که آره. حالا از قبل ادامه داشته تا دوره غیبت صغرا هم هست و دیگران. و فرمودن که در این دوره سازمان وکالت هم با انحراف مواجه نیست. اگر ناظر به نقد آقای دکتر نکته هست بفرمایید و بعد هم از حضار محترم اگر نکته‌ای داشته باشند یا سوالی در خدمتشون هستیم.
عرض سلام و ادب مجدد. در ارتباط با مواردی که جناب آقای دکتر احمدی کچایی فرمودن، بعد مواردی رو که توضیح دادن ممنون هستم ازشون، در راستای تکمیل بحث انشالله استفاده خواهد شد. چند نکته در مورد آقا رسول الله که فرمودید، بله مدتی هم هست که بنده تلاشم این هست که از واژه رسول الله استفاده بکنم، ولی دیگه بعضی وقتا بخوام نخوام وسط بحث، نه اصلا یه دفعه پیامبر دیگه میدونم کلمه بعدی چی جاش استفاده بکنم دیگه، آره اونجا یه مقدار انشالله انشاءالله خداوند توفیق بده که از این واژه استفاده نکنیم و همون واژه رسول الله رو استفاده بکنیم. بحث بعدی در مورد اینکه چالشی در مورد امام عسکری، الان بحث امامت ایشون، من اونجا بحثم این نبود که امامت خود ایشون حالا با مشکل ما، بحثم این بود که چالش مصداقیابی امام به عنوان یکی از مسائلی که جامعه امامی بالاخره باش درگیره، عنوانی هم که دادم چالش مصداقیابی امام هست، نه اینکه حالا خود امام رو کسی به عنوان امام قبول نداشت، نه برای برخی از شیعیان این مسئله که حالا امام الان چه کسی باید باشه این مسئله هست و امام تلاش میکنه که این مسئله رو به اصطلاح باش مواجهه مناسبی داشته باشن. و حالا اونم که فرمودید فرق شناسان و اینها، بله من از فرق شناسان اینجا استفاده نکردم البته. حالا اون یک روایتی رو که شما فرمودین که من گرفتار تردید شدم، اون رو باید بیشتر مورد مطالعه قرار بدم ببینم آیا اون با توجه به مواردی که شما گفتید این هست که در نحوه پاسخگویی و نپذیرفتن حرف امامی، که خب باز خود این نپذیرفتن حرف امام به نوعی برمیگرده به اینکه شاید امام رو باز در اون جایگاه امامت، حالا کسی که امام رو در جایگاه امامت بداند دیگه معنا نداره حالا وقتی امام با شیوه که پاسخ میده مقابله بکنم میگه نه چرا اینجوری پاسخ میدی. حالا این رو باید بیشتر مطالعه بکنم، حرف جناب عالی انشالله مورد مطالعه بیشتر قرار خواهد گرفت. بحث بعدی که حالا فرمودید این که سازمان وکالت با انحراف مواجه نبوده، بله در دوره امام حسن عسکری علیه السلام این بحث سازمان وکالت اون مشکلاتی که داره یه مقدار کمرنگ میشه. البته اون بحث حالا جریان قلوبم که شما فرمودید، حالا ایشون دیگه پاسخگوش صاحبش اینجا نشسته انشالله خودش بعدا پاسخ خواهد داد، بله. اما در مورد بحث سازمان وکالت و جریان‌های انحرافی این هست که در دوره امام عسکری هم ما این موارد رو به صورت موردی داریم که بالاخره برخی افرادی که در دوره امام حسن عسکری هستن حالا این موارد رو در موردشون هست که انشالله حالا نمونه هایشو من تون کار یعنی نمونه هایش هست، اینطوری نیست که به هیچ عنوان در دوره لذا حالا در مورد امام هم شرایط حالا به گونه ای است که امام بعضی وقتا دیگه حالا عملا خودش شاید نتونه دست به دعا برمیداره که برخی از این افرادی که به عنوان وکیل و اینها بودن ولی انحرافاتی دارن خدای اینها رو به اصطلاح شرشون رو به خودشون برگردن، نمونه های اینطوری رو ما داریم. فرمودید جریان سید محمد هم گفتم به عنوان اینکه یک فرقه هست، من اینجا به عنوان فرقه یاد نکردم، یعنی نظر فرقه شناسا رو اصلا من اینجا نیاوردم تو متنم، هم بحثی ندارم که فرقه شناسان چه میگوین، عنوان بحث من به اصطلاح چالش در مصداقیابی هست، مصداقیابی امام، اینی که برخی از شیعیان در این که مصداق امام الان چه کسی هست دچار مشکل هستن. حالا یه عده که امام عسکری رو پذیرفتن، عده دیگری حالا از محمد برادر ایشون داره یاد میشه، نگفتم فرقه هستن تعدادشون زیاده، فقط گفتم چالش مصداقیابی. ادعی هم که جعفر هم اعتقادم این است که در این دوره هنوز فرقه نیست، جعفر هم کسی است که تازه داره یواش یواش مباحثش مطرح میشه و بعدا در دوره غیبت صغرا عملا تبدیل به یک فرقه میشه. اما بالاخره مباحثشون مطرح هست، انشالله که بتونم از مواردی که فرمودید در تکمیل جلسه و مباحث خودم استفاده بکنم.
ضمن این که فارس ابن حاتم، خب خود آقای دکترم قبول داره که جریان فارس ابن حاتم تداوم پیدا کرده و فارس ابن حاتم تردیدی نیست که جزء قلات بوده. خب اگر عزیزانی که در جلسه حاضر هستن یا عزیزانی که به صورت مجازی بحث رو دنبال میکنن نکته ای یا سوالی باشه، آقای دکتر مطهری در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردم از فرمایشات جناب دکتر قاضی خانی و نقد جناب دکتر احمدی کچایی. خب طبیعتاً بعضی از نکات رو جناب دکتر قاضی خانی پاسخ دادن. من یادداشت کرده بودم که همین عرض کنم که برای چالش با فرقه علل قاعده، یعنی ادعاشون حداقل این نبود که فرقه گرایی یا بحث، یعنی چالش ها رو به صورت کلی، مضافاً بر این که به هر حال فرقه محمدیه و نفیسی حالش ما ممکنه قبول نداشته، ولی برای این در منابع هست دیگه، اینکه اون فاکتورها رو لزوما داشته باشه یا نداشته باشه اون یه بحثی است، ولی در منابع اون چیزی که مشخصه به عنوان فرقه ازشون یاد شده و خب مقالاتی هم تو این حوزه در ارتباط با همین ها نوشته شده، شاید بعضیشون هم خودتون ارزیابی کردید و بعضیاشون هم در همین همایشی که ان شاء الله در پیش رو داریم عرضه خواهد شد. این یک نکته. و قاضیان هم که صاحب قاضیان جواب دادن دیگه، خیلی نمیشه ورود کرد اصلا. منتها من سوالی از جناب دکتر قاضی خانی داشتم، حالا این البته خود تو بحث خودم ان شاء الله ارائه خواهم کرد، ولی یک بحث مهم به نظرم چالش‌های خیشاوندان امام حسن عسکری علیه السلام هستن که بد نبود بهش اشاره بشه. چطورش اصفایی میکنم ببشت.
تشکر از جناب دکتر مطهری. عزیزان دیگه نکته ای هست آقای دکتر صادقی؟
سلام علیکم. من نه ناظر به مطالب آقای قاضی خانی، ولی اون نکته ای که آقای احمدی فرمودن که فرقه باید چند تا شاخصه داشته باشه، و باز حالا کار به نقد آقای مطهری هم ندارم، ولی نکته مهمی بود، چون خیلی وقتا تو اون جریان حیرت گفته میشه که همون که فرمودید 14 فرقه بعد از امام عسکری، این من شیخ مفید ذهنم بود، حالا شما فرمودید چی میگه؟ اشعری میگه؟ ها؟ آره، که واقعا اینا کی بودن این فرقه ها؟ معلوم میشه که چیز مهمی نبودن، یعنی اگر بخوایم خب من ندیدم، یعنی اینکه بخوایم زیادش بکنیم، خودمون زیادش بکنیم خوب نیست. این نکته خوبی، حال شما اون مقاله هم انشالله من میبینم. یه وقتی یکی از یه جلسه بود یکی گفت که اهل سنت خیلی سعی کردن اتحاد بین خودشون ایجاد کنن و کل این فرقه های از هم پاشیده رو اسمش گذاشتن اهل سنت و جماعت، ولی ما مثلا شیعه میگیم که اون واقفه، اون نمیدونم اسماعیلی، اون زیدی، اون چی. و حالا اون مقصودش این بود که بین اونها هم تفرق ایجاد کنیم، جدا جدا بگیم اون معتزله، نمیدونم اون نمیدونم بله حنبلی، حنفی. از لحاظ اینا فرقه فرقه هستن. که حتی میشه اونا حتی میشه
دانشجوی زیدی مثلا دانشگاه تهران دیده بودم، مثلا به من میگفت که تو قبل از اینکه ایران بیای مثلا نمیدونستم من زیدی ام، ما فکر می‌کردیم ما شیعه ایم. یعنی عرضم به خدمت شما که بگنه شیعه لفظ مشترک بین گروه‌های چیز، همونطور که اهل سنت بینه، ولی اگر بخوام تو فرقه یابی ببینیم اونا تفرقشون خیلی زیادتر هست. این ادعایی هست که اونا دارن.
حنفی اینها که حالا کلامشون هم هست، و بعضی فرقه‌هایی که آدم کمتر میشنوه یا بین مردم مثلا بحثش نیست، ماتوریدیه، دیوبندیه، اینایی که الان هم خیلی رایج هستن. حالا نمیدونم تو اون مقالتون اون 14 فرقه رو هم کار کردید که واقعا اینا کیا بودن، چی میگفتن. این که الان میگید یکی میگه محمد یکی میگه علی، معلومه که فرقه نیست. فقط خواستم تاکید کنم برای نکته و اینکه شاخصه هایی براش تعیین بشه ناظر به بحث جناب علی هم نبود، کلی عرض کردم که حالا این نکته مهمی بود و استفاده کردم. شکرم.
این نکته مهمیه که اصل مفهوم شناسی فرقه، حالا آقای احمدی من این شاخصه ها رو براش دارم، خب ممکنه یه نفر دیگه این شاخصه ها رو دارم، ما یه شاخصه های مورد اتفاقی میخوام یا لااقل اکثریت بپذیرن این شاخصه. اینکه من این شاخصه ها رو مثلا میپذیرم برای فرق این فرقه ها، اون به جای خود درسته، ولی باید چیزی باشه که مورد اتفاق باشه. منتها من ناظر فرمایشات های دکتر صادقی، شما فرمودید که ما فرقه ها رو زیاد نکنیم، و وقتی که هست که نمیشه بله همه رو زیر شیعه قرار بدیم، این یه بحث دیگه است. همه اینها زیر شیعه هستن، نمیتونیم که اینها رو از شیعه جدا کنیم که بعد اینکه به اصلا انکارشون کنیم، من به نظرم پاک کردن صورت مسئله است.
ببخشید من عرض کنم، ببخشید، این که ما بیایم بگیم که آقا مثلا چون فرق شناسان گفتن پس ما هم بپذیریم،
اصلا من نمیگم چون فرق شناسان گفتن ما بپذیریم،
نه محصر فرمایش شما رو اینجور من میفهمم. ببینید من کار ندارم، ببین من عرضم اینه که من از شما میپرسم بزرگوار که اگر بگن آقا مثلا برخی از شیعیان میگن آقا امام عسکری از دنیا رفت، چون از دنیا رفتنش محل بحث بده قبول نداشتن، ایشون فرزندی داشته، این فرزند پسر است، یکی میگه اسمش علی هست، یکی اسمش محمد، ما میگیم باشه اینا دو تا فرقن، شما میتونید بفرمایید طرفدارش کیان؟
این که شما وقتی میگه فرزندی داشته، یک فرزند داشته، چجوری میشه یک فرزند؟ به هر حال یا علی اسمش یا محمد، یه دو فرزند که نیست، شما دارید میگه یک فرزند.
نه میخوام همین دیگه، من دارید شما فکر کنم دارید تایید میکنید، ما عرض میکنیم که یعنی نه میپذیرن یک پسر رو، نه یک پسر رو میپذیرن،
یک پسر،
بعدن وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم هیچ آدرسی هم داده نمیشه، به نظر میرسه که متأثر از برخی از شایعات و برخی از گمان زنی
ها فرقه
نیست دیگه، من عرضم همینه دیگه، میگه فرقه نیست، اونا میگن فرقه است، یک 14 فرقه همینه. خب این چه فرقه
اینجوری که نمیشه گفت، ولی وقتی شما مثلا فرض کن به هر حال کسی مثل سید محمد رو داری و افرادی هم هستن که به عنوان پیرو به اون مذهب،
بله برخی از فرقه ها رو که میپذیرم قطعا هستن، بله
اینا دقیقاً دوره امام حسن عسکری هستن.
نه خیر، محمدیه و نفیسیه عمدتا در دوره امام زمان هستن،
بعد از چیز هست، ولی به هر حال همونها اصلا چگونگی شکلی فرقه محمدیه این یه عده امامت امام حسن عسکری حتی نمیپذیرن.
بله
وقتی که نمیپذیرم، بعد حالا نهایتا بعد از شهادت امام عسکری علیه
السلام، نه ما عرض میکنم در دوره امام عسکری گروه یا گروه‌های از شیعیان امامی پدرانش، یعنی شیعیان امام هادی نداریم که منسجم علیه امام عسکری باشن. ببین ممکنه مثلا زیرزمینی کار میکردن،
بله،
و اینو آقای قاضی خانم اینو نگفتن، من اینو کار نه چرا ایشون میگفتن که چالش در مصداقیابی، ببینید چالش در مصداق یعنی شیعیان نمیدانستن مصداق این هست یا آن هست، من میگم همچی چالش نبوده، شما برید منابع رو بگردید که شیعیان مردد شیعیانی بودن که زیرزمینی علیه امام عسکری کار میکردن، اما اینکه بقیه بگن که ما نمیدانیم ایشون امام هست یا ایشون، من هم چیزی از منابع، حالا شما اسمش فرقهشو بذار نذار، من چیزی من نمیفهمم.
این بیشتر بحث ناظر به همینه که عرض کردم، ازدیاد فرقه ها و اینکه ملل نویسان خیلی زیادش کردن، حالا بر مبتنی بر اون 73 فرقه و روایاتی که هست، مسئله اینجاست، حالا کار نداریم که چه کسانی باشن یا نه، یه وقتی تو همین متأخرین هم اومدن مثلا فرق شیعه نوشتن تا 200 تا 300 تا یا فرق اسلامیت تا، فرق نمیکنه بین کل مسلمون ها، ولی این به قول شما نکته ای که هرچی بتونیم اینها رو کاهش بدیم به نفع کل مسلمان هست، حالا فارغ از شیعه.
تشکر میکنیم از عزیزان، ارائه کننده محترم جناب آقای دکتر قاضی خانی، ناقد محترم جناب آقای دکتر کچایی و از حضار محترم قدردانی و تشکر میکنیم. صلوات بفرستید.